الرحمن الرحیم. حکمت شرح منظومه صفحه 78 سطر 14 و ثانی کون امکان ذاتیین لهو کل اصل من وچین احد هم ان الاستدادی که انه ذاتی مع زیادت اعتباره. داشتیم فرق بین امکان استعدادی و امکان ذاتی رو بیان میکردیم. فرق اول رو گفتیم، حالا فرق دوم میخوام بگم. فرق دوم اینه که امکان ذاتی به منزله اصل است و امکان استعدادی متولد از این اصل است. اولا قبل از این که من وارد توضیح بشم، میگه کل اصل است، به منزله اصل است، نه اینکه اصل باشد. چرا کاف میاره؟ در امکان استعدادی شما امکان ذاتی رو هم برای اون موصوف به امکان استعدادی دارا هستید، یعنی اون موصوف به امکان استعدادی موصوف امکان ذاتی هم هست. اما اینطور نیست که امکان ذاتی توی امکان استعدادی هم وجود داشته باشه. اگر امکان ذاتی می آمد خودش موجود بود، یه چیزی رو این امکان ذاتی می ذاشتید، امکان استعدادی درست می شد. اینجا امکان ذاتی می شد اصل، امکان استعدادی می شد فرد. اما اینطور نیست که شما امکان ذاتی رو بیارید زیر بنا قرار بدید و امکان استعدادی روش بنا کنید. درسته هر دو در یک موضوع جمع شدند، ولی اینطور نیست که شما همون امکان ذاتی رو بردارید امکان استعدادی کنید. لذا نمیتونید بگید امکان ذاتی اصله، باید بگید کل اصله. مطلق رو شما مقید کنید، مطلق در ضمن مقید هست، منطقه اطلاقش از دست داده. اینجا مطلق رو میتونید بگید اصل برای مقید، اما شما در امکان ذاتی این کار رو نمی کنید که امکان ذاتی رو باقی بذارید، بعد امکان استعدادی رو روی این امکان ذاتی باقی مونده بنا کنید. این چنین نیست. پس امکان ذاتی رو نمیتونید بگید اصل برای امکان استعدادی، ولی میتونید بگید کل اصله، حالا با بیانی که خواهیم گفت. پس معلوم شد چرا کاف آورده. ایشون میفهمد به دو جهت، یعنی با دو تا بیان میتونیم ثابت کنیم که امکان ذاتی کل اصل است و امکان استعدادی متولد از امکان ذاتی است. کلمه متولدی که من میگم عنایت دارم توجهش بکنید، متولد از امکان ذاتی است. جهت اول، یعنی بیان اول، همین توضیحی که عرض کردم، مطلق رو شما اگر مقید کنید گفته می شود که این مقید از اون مطلق متولد شد و مطلق اصل است برای این مقید یا کل اصل است برای این مقید. ببینیم آیا امکان استعدادی امکان ذاتی این حالت رو دارن که امکان ذاتی بشه مطلق، امکان استعدادی بشه خاص. صدر رو در رساله حدوث، در اواره رساله حدوث بیان میکنه که امکان ذاتی با امکان استعدادی فرق ندارند، هر دو یکی هست. فرقشون به اطلاق و تغییده، یعنی امکان ذاتی ناظر است به وجود، امکان استعدادی ناظر است به وجود خاص. امکان ذاتی میگه این ماهیت میتواند موجود شود، امکان استعدادی میگوید این ماهیت میتواند کتابت براش موجود شود. یه وجود خاصی رو مطرح میکنه. امکان ذاتی با هل دادن فاعل به سمت وجود میره. امکان استعدادی بدون هل دادن فاعل به سمت وجود خاص میره. یعنی میره که انسان بشه، نطفه میره انسان بشه، انسان میره که کاتب بالفعل بشه. باز در امکان استعدادی همون وجود مطرحه، منتها وجود متعین، نه وجود مطلق. یعنی کون تام که همون وجوده در امکان ذاتی مطرحه، کون خاص در امکان استعدادی. پس امکان ذاتی و امکان استعدادی فرقی نداره، هر دو امکانند، هر دو هم دارن به سمت وجود میرند. درست حالا یکی رو فاعل هل میره، دیگری رو خود استعداد آماده میکنه، ولی یکی به سمت اصل وجود میره، یکی به سمت وجود مطلق معین میره. استعداد، امکان استعدادی برای این شی ممکن میکند وجود خاصی را، که مثلا وجود کتابته، ولی امکان ذاتی برای این شی ممکن میکند اصل وجود را. پس ملاحظه میکنید امکان ذاتی به اصل وجود که مطلقه کار داره و امکان استعدادی به وجود مقید کار داره. پس این امکان ذاتی مطلق میشه و امکان استعدادی مقید میشه. نه این مطلق رو از اون، نه این مقید از اون مطلق بگیریم، این دوتا با هم دوتا میشن، یعنی دوتا امکان حساب میان. ولی ملاحظه کنید ببینید استعدادی از ذاتی متولد شده، همونطور که مقید از مطلق متولد میشه. اینجا شما امکان ذاتی دارید که مطلقه، بر میدارید مقیدش میکنید، یعنی وجودی که مطلق بوده خاصش میکنید، متعینش میکنید. پس امکان استعدادی متولد میشه از امکان ذاتی. از این جهت امکان استعدادی کل اصل به حساب میاد برای امکان استعدادی، همانطور که مطلق کل اصل به حساب میاد برای مقید. خب اینم توجه داشته باشید که در واقع این چنین نیست که ما امکان ذاتی رو با قیدی بکنیم امکان استعدادی. یعنی اول امکان ذاتی داشته باشیم بعد مقیدش کنیم بشه امکان استعدادی، بلکه امکان ذاتی رو داریم هنوزم هست، مقیدش میکنید امکان استعدادی رو میارید، هنوز امکان ذاتی از جا خودش هست، یه امکان دیگری داره حادث میشه که کأنه همون امکان ذاتی مقید شده است. اینت برای چی دارم عرض میکنم؟ برای اینکه نگید این امکان ذاتی اصل است برای امکان استعدادی، چون اگه اصل باشه میاد توی امکان استعدادی، در حالی که نمیاد، کنار امکان استعدادی است. یعنی این موضوع هم امکان ذاتی رو دارد، هم کنارش امکان استعدادی است که تخصیص خورده امکان ذاتیه، بدون اینکه امکان ذاتی بیاد تخصیص بخوره. از اول گویا امکان خاصی آوردیم کنار امکان مطلق گذاشتیم، اونو اصل و اینو فرع حساب نکردیم. ولی در ظاهر وقتی نگاه میکنید، در باطن وقتی ظاهر نه در باطن وقتی نگاه میکنید میبینید امکان ذاتی با وجود که مطلق است مربوطه، امکان استعدادی با وجود خاص مربوطه. همینجا به نظر میرسه که گویا ما امکان استعدادی از امکان ذاتی گرفتیم و امکان ذاتی شد اصل، امکان استعدادی شد فرد. اون کاف رو اگر بردارید یه خود مشکل پیدا میشه، ولی کاف رو بذارید خوب میشه. میبینید امکان ذاتی کل اصل از امکان استعدادی، چون امکان ذاتی میشه مطلق، امکان استعدادی میشه خاص، و مطلق کل اصل از خاص. این یه بیان از دو بیانی که ثابت میکند که امکان ذاتی کل اصل است برای امکان استعدادی. بیان دوم رو بعدا عرض میکنم. من میخواستم اون مطلبی رو که صدرا در رساله حدوث گفته به تفصیل وارد بشم، بعد دیدم مناسب نیست، به همین مقدار کوتاه اشاره کردم و به همینم اکتفا میکنم، دیگه کلام صدر در رساله دوست مطرح نمیکنم چون اینجا خیلی لازم نیست، در جای خودش مطرحه. فقط یه اشارهی بکنم و اون اینه که ابن سینا در نمط پنج اشارات برای این که اثبات کند که در هر موجود مادی ماده وجود دارد و هر موجود حادثی مسبوقی به ماده است، این تو میگه کل حادثه مسبوقون بل ماده، برای این که ثابت کند همه حوادث مادی هند از امکان استفاده میکنه، میگه این حوادث مسبوق به امکان هند، امکانم عرض جایگاه میخواد، جایگاهش ماده است. حالا کار نداریم به توضیحات و تفاصیلش، من مختصر عرض کردم این صورت حادثه مسبوق است به امکان، تا ممکن نباشد حادث نمیشود، پس مسبوق به امکانه. امکانم عرض جوهر نیست، محل میخواد، محلش هم ماده است. از این طریق ثابت میکنه که این صورت مسبوق به ماده است. امکانی که مطرح میکنه امکان ذاتیه. در لابلای بحثش، در لابلای بحثش ماده‌ای رو که استعداد اون صورت رو داره مطرح میکنه، امکان یه دفعه از امکان ذاتی میره طرف امکان استعدادی. خواجم همین مطلب توضیح میده، هیچ متعرض اشکالی هم نمیشه. بعضی اشکال میکنن که امکان با امکان ذاتی شروع کردی استدلالو، چرا لابلای بس رفتی تو امکان استعدادی؟ این اشکال وارد نیست. الان با این بیانی که من عرض کردم، امکان استعدادی و امکان ذاتی درست تفاوت دارن، ولی اینطور نیست که به هم دیگه ارتباط نداشته باشن. در واقع میشه که مثلا یک امکانند. صدران در رساله حدوث همینو میگیم، یه اصلا نه یک امکانند، منطقه یکی با وجود مطلق سر کار داره، یکی با وجود خاص سر کار داره. اگه اینطور هیچ عیبی نداره ما در یک استدلالی با امکان ذاتی شروع کنیم، با امکان استعدادی ادامه بدیم. خلط بین امکان استعدادی ذاتی نشده. ابن سینا این کار خلط نکرده، خواجه این خلط نکرده، فخرم که اینجا رو توضیح داده اشکال نکرده. یعنی همه شون فهمیدن که کار ابن سینا کار درستی، از امکان ذاتی استفاده کرد، در لابلا هم به امکان استعدادی رسید، هیچ عیبی نداره. یعنی در واقع از یه امکان شروع کرده، با همون امکان هم ادامه داده، چون امکان ذاتی و امکان استعدادی فرقی نداره از این جهت ها. بله گفتیم داریم الان بینش رو فرق میذاریم، اون فرقا رو کار نداریم، ولی در اصل امکان بودن و در این که به ما اجازه میدن که حادث رو مسبوق به ماده کنیم، در این جهت فرقی نداره. چه شما امکان استعدادی بیارید باید قبل از این صورت حاصل باشد، چه امکان ذاتی بیارید باید قبل از این صورت حاصل باشه، هر دو هم باید برن تو ماده، باید حلول کن در ماده، از این جهت فرقی نیست. پس ابن سینا و خواجه در اونجا اشتباه نکردن، خلطی هم نکردن. این نکته را من اشاره کردم، ولی این که حالا صدر خیلی خوب توضیح میده در رساله حدوث، در اوایل رساله حدوث مطلب رو توضیح میده، با عبارات سنگین هم میاره و مطالبش زیاده. من خلاصش کردم، خلاصش عرض کردم، فکر میکنم همین خلاصه هم مطلب اینجا رو روشن کرده، هم اگه به رساله حدوث رجوع کنید مطلب اونجا روشن میشه. حالا لااقل تو استدلالای دیگه فرق کنه، تو اینجا فرق نمیکنه. ببینید امکان چه استعدادی باشد چه ذاتی باشه قبل از اون صورته. ما میخوام بگیم انسان یه موجود حادثه، یعنی صورت انسانی یه موجود حادثه مسبوق به ماده است، حالا ماده ثانیه که نطفه است. حالا چه بگیم امکان ذاتی قبل از انسان هست، چه بگیم امکان استعدادی است؟ هر دوشان درسته. قبل از اینکه صورت انسانی بیاد امکان ذاتی برای صورت انسانی بود، امکان استعدادی هم بود، یعنی استعدادش وجود داشت. بعد این امکان هم هر دوشون عرزند، هر دو عرزند، هر دو جایگاه میخوان، جایگاهشون ماده است. این امکانی که سابقه بر حادثه است، جایگاهش هم باید سابقه بر حادث باشه، جایگاهش ماده است، پس این صورت مسبوق به ماده است، این حادث مسبوق به ماده است. حالا فرق نمیکنه امکان رو وسیله، امکان ماهوی رو وسیله بگیری یا امکان استعدادی، چون هر دوشون در این بس مشترکن، اگرچه بینشون فرق هست ولی در این مسئله فرقی بینشون نیست. یعنی هر دو سابقه بر صورت حادثه وجود دارن، هر دو هم محل میخوان و حلشون هم با سابق باشه. تا این در این بس در این چند تا مطلب فرقی بین امکان استدادی و محاوی نیست. پس بنابراین ابن سینا حق داره امکان محاوی رو مطرح کنه، در وسط رو هم بره سمت امکان استدادی. اشکال به استدلال نیست ولی دیگه، یعنی این جور جهات چون فرقی از نظر استدلال فرقی بین این دو امکان نیست. البته واقعا هم فرق نیست، فرق فقط به اون عمومیت خصوصیته و همون عمومیت خصوصیت است که این شش تا فرق به دنبال داره. ولی اگر اون فرق بین عام و خاص نبود اینا نمی آمد. حالا شما ملاحظه کنید فرقایی که ما میشماریم همش به همون عام و خاص وصله. الان فرقی که الان داریم میگیم همینه دیگه، فرقی که الان داریم میگیم سریعا عام و خاصه، یکی عام یکی خاصه. عام اصل است یا کل اصل است برای خاص، پس امکان ذاتی هم اصل است یا کل اصل است برای امکان استدادی. صفحه 78 سطح 14 و ثانی فرق دوم بین امکان ذاتی و امکان استدادی اینه که امکان ذاتی لهو یعنی برای استدادی کل اصل است به منزله اصل من وجهین، یعنی با دو بیان ثابت میکنیم که امکان ذاتی کل اصل است برای امکان استدادی. بیان اول همینیست که از خارج عرض کردم که استدادی گویا همون ذاتی است، منتها یه اعتباری در استدادی اضافه شده که در ذاتی نبود. اعتبار همون تخصصه یا تخصیصه، همین که قید میزنید وجود رو و وجود خاصش میکنید، این یه نوع اعتبار اضافه ای دارید میکنید که همون امکان ذاتی رو که مربوطه به وجوده با یک اعتبار وجودش میکنید وجود خاص. تا وجود شد وجود خاص امکان ذاتی میشه امکان استدادی. پس امکان استدادی همون امکان ذاتی است با یک اعتبار اضافه که اعتبار اضافه همون خصوصیتی که عرض کردن. اما فرق دوم، اما بیان دوم برای این که ثابت کند امکان ذاتی اصل است یا کل اصله و امکان استدادی فره و متولد از اون اصله. امکان استدادی مال هیولاست، هر جا هیولا باشه امکان استدادی هست. امکان استدادی قوه، منتها قوه میتونه دور باشه میتونه نزدیک باشه. این خاکو که میبینیم میگیم قوه انسانی دارد، ولی نمیگیم استعداد انسانی داره. به نطفه که میرسیم میگیم قوه انسانی دارد استعداد انسانی هم داره. قوه عامه شامل دور و نزدیک میشه، استعداد خاصه شامل نزدیک میشه. حالا من تعبیر کردم به قوه، اونجا که استعداد هست قوه هست، ولی بعضی جاهایی که قوه هست استعداد نیست. اونجایی که خیلی دوره قوه را اطلاق میکنه استعداد را اطلاق نمیکنه. البته این یه امر واقعی نیست، یه امر اصطلاحیه. اصطلاح بر این قرار دادن که بر اون دورا استعداد نگن، بر اون دور و نزدیک قوه بگن، بر اون نزدیکش استعداد بگن. این جعل اصطلاحه، یعنی اینطور نیست که کسی اگه استعداد رو در اون قبل به کار بود غلط تعبیر کرده باشه. میتونیم ما بگیم که خاک استعداد انسان شدن داره، ولی در اصطلاح این اجازه رو به ما نمیدن، میگن بگو نطفه استعداد داره. ولی این مهم نیست، مهم اینه که من الان تعبیر به استعداد کردم، تعبیر به قوه هم کردم. اونجا که استعداد هست تعبیر به قوه جایزه، هم اصطلاحاً هم واقعا. هیولا دارای قوه است، اصلا خودش قوه است، قوه هم یعنی استعداد. هیولا استعداد داره، چه هیولای اولا باشه چه هیولای ثانی باشه. هیولای ثانی هم مشتمل بر هیولای اولاست. هیولای اولا فقط هیولاست دیگه، صورت نداره. ولی هیولای ثانی همون هیولای اولاست به اضافه صورت. وقت مجموع این هیولای اولا صورت، هیولای ثانی میشن برای یه صورت دیگر. مثلا همین نطفه هیولای اولا توش هست، صورت نطفیت هم توش هست. این مجموعه صورت هیولای ثانی می شود برای انسان. پس تو هیولای ثانی هیولای اولا هست، هیولای اولا هم چه خودش هست. بنابراین هر جا هیولای اولا باشه، یعنی هر مادی، هر موجود مادی دارای استعداد هست، دارای قوه هست. این مطلب روشنه، اینو در ذهن داشته باشید. نکته بعدی میخوام عرض کنم، پس امکان استعدادی مربوط شد به هیولا، امکان استعدادی مربوط شد به هیولا. وقتی کسی هیولا رو بیافرینه، امکان استعدادی مفیده. منتها هیولا امکان استعدادی دارد برای همه صور. بعد از اینکه این هیولا رو ماده ثانیه و هیولای ثانیه میکنید، استعداد برای صورت خاص پیدا میکنه. ولی هیولا به ما اینکه هیولاست، استعداد کل صور رو داره، نه که کل صور رو با هم بپذیره، علل بدل میتونه بپذیره، ولی فعلا استعداد همه صور رو داره. وقتی خاص شد، استعداد صورت خاص رو پیدا میکنه. پس هیولا یعنی استعداد، چه استعداد خاص چه استعداد عام. این دیگه برای ما مهم نیست که استعداد خاص بگیریم یا عام بگیریم. بنابراین اگر کسی هیولا را آفرید، استعداد آفریده. تا اینجا مطلب روشنه. حالا مطلب دوم زمین میکنم بعد نتیجه بگیریم. مطلب دوم اینه که خداوند عقل آفرید. عقلم به قول مشاد 10 تاست. حالا ما عقل دهم رو ملاحظه میکنیم، چون با عقل دیگه فعلا کار نداریم. عقل دهم ملاحظه میکنیم. عقل دهم وجودیست بسیط و عقلی، وجودیست بسیط و عقلی. اما این وجود ماهیت دارد، چون وجود محدوده، وجود نامحدود وجود خداست، اون ماهیت نداره. ولی وجود تمام ممکنات به خاطر اینکه محدود ماهیت داره، پس وجود عقل ماهیت داره. ماهیت همیشه ملزوم است برای امکان ذاتی، یعنی امکان ذاتی لازم ماهیت. هر جا ماهیت باشد امکانات است. در خدا ماهیت نیست، امکان وجود نیست، وجوب وجوده. در بقیه ماهیت هست، امکان ماهیت هم هست. پس عقل مشتمل شد بر 3 چیز: وجود، ماهیت، امکان. امکان هم امکان ذاتیه. مشا اینطور میگه، میگه عقل اول وجودش از خدا صادر شد. خدا واحد بود، طبق قاعده واحد یک چیز رو که وجود است صادر کرد. ولی این وجود لازم داشت ماهیت رو، ماهیت هم لازم داشت امکان رو. عقلی که با یک افاضه آفریده شد مشتمل شد بر 3 چیز. اون دوتاش خدا بهش مستقیم نداد، یعنی ماهیت رو جل نکرد، امکان رو جل نکرد، اون وجود رو جل کرد. به دنبال وجود ماهیت آمد، به دنبال ماهیت امکان آمد. الان عقل شده مشتمل بر 3 چیز. بعد اینطور گفتن، عقلی که الان عقل متکثر شد، خدا واحد بود، مصدر واحد بود، صادرم که وجود بود واحد بود، از مصدر واحد صادر واحد صادر شد، قاعده الواحد لطمه نخورد، ولی همین صادر واحد خودش شد 3 تا، شد 3 چیز، 3 حیثیت پیدا کرد. حیثیتاش افاضه‌ای نبود، اولیش افاضه‌ای بود، بقیهش آمد. البته اونم که آمدن به خدا نسبت داده میشن، ولی خدا جلشون نکرد، یعنی وجود محدود جل کرد، اونام آمدن. مثل این که شما اربعه درست میکنید، زوجیت میاد، زوجیت دیگه دوباره جل نمیکنید، اول اربعه جل کنید و یه زوجیت بهش بدید. همین که اربعه جل کنید زوجیت میاد، ولی زوجیت به شما نسبت داده میشه، به شما گفته میشه اربعه جل کرد، گاهی هم گفته میشه زوجیت جل کرد. همه این چیزا که تو عالم هست همه به خدا نسبت داره، منتها این که مستقیما خدا جل کرده باشه نه، این که نیست. خدا وجود عقل اول رو جل کرد، ماهیت و امکان هم دنبالش آمد. خب حالا الان عقل اول شده چی؟ شده 3 بخشه. گفته میشه که عقل اول عقل دوم رو ایجاد میکنه، صورت فلک نهم رو ایجاد میکنه و ماده فلک نهم رو ایجاد میکنه، سه چیز ایجاد میکنه. بعد اینجوری میگن به وجودش عقل اول، به وجودش عقل دوم رو ایجاد میکند، به ماهیتش صورت فلک نهم رو ایجاد میکند، به امکانش ماده فلک نهم رو ایجاد میکند. فخر رازی اشکال میکنه، میگه ماهیت چیه؟ چقدر قدرت داره که بتونه صورت فلک نهم رو با اون عظمت ایجاد کنه؟ حالا ماهیت بگو یه چیزی هست، امکان چیه؟ امکان که سلب ضرورته، اینه یه امر سلبیه، اختلاف داریم که اصلا در خارج وجود داره یا نه. این چقدر ضعیفه، این ضعیف چطور میتونه ماده فلک نهم رو ایجاد کنه؟ فخر اینطور اشکال میکنه. جواب میدن که عقل به حیث وجودش، عقل به حیث وجودش، عقل ثانی رو همین عقل به حیث ماهیتش، نه ماهیتش، عقل ایجاد کننده است نه ماهیتش ایجاد کننده است. عقل با حیث ماهیتش ایجاد میکنه، دوباره عقل به حیث امکانش، نه امکان موجد باشد، عقل موجده منتها با این حیث. ها دیگه اشکال فخر از این میشه. تا اینجا روشنه؟ این من در عقل اول گفتم. بیان تو عقل دهم. عقل دهم گفتن مدبر عالم کون و فساده و به اذن الله خالق عالم کون و فساده. خب این عقل دومم، عقل دهمم چند چیز داره، چند حیثیت داره. به حیثیت امکانش هیولا را آفرید. عقل به حیثیت امکانش هیولا را آفرید. تا اینجا مطلب درست شد؟ اینو گفتن. بعد روشن شد به حیثیت امکان هیولا را آفرید. معناش این نیست که امکان عقل هیولا را آفرید، بلکه عقل با این حیثیت هیولا را آفرید. خب عقل امکانش امکان ذاتیه، هیولا امکان استعدادیه. عقل وقتی با حیث امکانش که امکان ذاتیست هیولا رو که امکان استعدادی داره میآفرینه، پس امکان ذاتی کل اصل میشود برای هیولا، یعنی برای امکان استعدادی. یعنی عقل که داره با امکان ذاتیش هیولایی که مشتمل به امکان استعدادیش میآفرینه، پس چنده او امکان ذاتی داره امکان استعدادی درست میکنه، از این جهت هم امکان ذاتی میشه کل اصل برای امکان استعدادی. دو تا مطلب گفتم، بعد این دو تا مطلب رو جفت کردم. یه مطلب در مورد هیولا گفتم که حامل استعداده، یه مطلب هم در مورد عقل گفتم که خالق هیولاست، به اذن الله خالق هیولاست، منتها با کدوم حیثش هیولا رو خلق کرده؟ با حیث امکان ذاتیش. پس امکان ذاتی داره دخالت میکنه در خلق امکان استعدادی، بنابراین چل اصل میشه برای امکان استعدادی. حالا عبارت توجه کنید. و ثانی هما، یعنی دومین وجه برای چل اصل بودن امکان ذاتی این است که ذاتی منشأ استعدادی است. این مختصرش رو گفتا، ذاتی منشأ استعدادی است. ذاتی موجود در عقل دهم منشأ استعدادی است که در هیولا هست و حاصله. این خلاصه گفت. حالا با لعنت توضیح میده. لعنت هیولایی که مصحح جهات شرور است. این عبارت من توضیح بدم. هر بله امکان کل اصل دیگه، درست عقل اصله، ولی عقل با این حیثیتش داره هیولا رو ایجاد میکنه، پس این حیثیت داره دخالت میکنه. منتها چه نوع دخالتی؟ حالا دخالت قوی نیست، دخالت ضعیفه، ولی بالاخره داره دخالت میکنه. همین اندازه کافیه. خب ببینید جهات شرور یعنی چی؟ توی عالم عقل که ماده نیست، شر نیست. بله یه شری که نتیجه امکانه، این شر در عالم عقلم هست. هر ممکن الوجودی مشتمل بر شر، که اون شر عبارت از امکانه. شر یعنی عدم. اونی که انسان اون که این موجود ندارد ما بهش میگیم جهت شر، یعنی جهت ناداری. این عقل اون وجوب را ندارد، به خاطر داشتن امکان اون وجوب رو نداره. همین ناداری میشه یک جهت برای شر. اما ما این شر رو به حساب نمیاریم، عالم عقل رو از شر مبرا میدونیم، چون شری که حاصل امکانه اونو ما فعلا شر حساب نمیکنیم، یه شر دامنگیره. شری رو حساب میکنیم، دقت کنیم، شری رو حساب میکنیم که بر اثر حرکت و تصادم متحرکات به وجود آمده. دو چیز حرکت کردن، به هم تصادم کردن، یه چیزی از بین رفت، این دوتا به هم خوردن، سلامتشون از بین رفت یا اصلا حیاتشون از بین رفت، این میشه شر. در عالم عقل که اصلا حرکت نیست، این چنین شری وجود نداره. در عالم افلاک حرکت هست ولی تصادم متحرکات نیست، اونجا تصادف نمی کنن که با هم دیگه یکی سلامت یا حیات دیگری رو از بین ببره، اونجا میشر نیست. شر مخصوص عالم طبیعته که در عالم طبیعت هم حرکت هست هم تصادم متحرکات هست. شر مخصوص اینجاست. شر یعنی ناداری. این ناداری از کجا آمده؟ از همین هیولا آمده. اگر هیولا نبود، چنانچه در عقل نیست، یا هیولای دیگری که هیولای فلکی بود چنانچه در افلاک است، این هیولای مشترک نبود، شری نبود. شر مال این هیولای مشترک. هیولای مشترک که میگیم، چون افلاک 9 تان، هر کدوم هیولای خاص خودشونو دارن، عناصر 4 تان یک هیولا دارن، این هیولا مشترک بین 4 تاست. تو عالم ما یه دونه هیولاست که میتواند صورت آب بگیره، صورت هوا بگیره، صورت خاک، صورت نار، با هر 4 تا عنصر سازگاره، حسابش میشه هیولا مشترک. 9 تا هیولا تو افلاک داریم که اونها هیولا مختصن، یه هیولا مشترک هم تو عالم کنفسات داریم، مجموع هیولاهایی که در عالم وجودن 10 تا، که اون 9 تاشون مشتمل بر شر نیستند، این دهمی مشتمل بر شر. البته اون نقطا مشتمل بر شرند، با بیانی که الان میکنم اون نقطا مشتمل بر شرند. شر یعنی ناداری. اون نقطا هم کمال عقلی ندارن، لذا حرکت میکنن تا به کمال عقلی برسند. خب این ناداری، این ناداری که از طریق از دست دادن میاد، این فقط تو عالم ماست. ناداری که از طریق از دست دادن میاد، این از اول تو عالم ماست. ولی یه ناداری هست که میتونه از طریق از دست دادن بیاد، میتونه از اول نقص باشه. مثلا فرض کنید ما الان کتابت نداریم، تازه متولد شدیم، بلد نیستیم بنویسیم، کتابت نداریم، این خود شره. ولی قوه کتابت داریم، همین که قوه کتابت داشته باشیم، به لحاظ این دارایی واجد خیریم، به لحاظ اون ناداری واجد شریم. تمام جاهایی که استعداد هست، تمام جاهایی که استعداد هست جهت شریه هست، ناداری توش هست دیگه، منتها ناداری که قوه داراییش رو دارد ولی اصل اون صورت رو ندارد، قوه شو داره ولی خود اون شی رو نداره. پس تمام جاهایی که شر هست عدم هست. ایشون هیولا رو میگه مشتمل بر جهات شرور، چون هیولا هیچی نداره، همه چی میتونه داشته باشه ولی هیچی نداره. بنابراین این صورت ندارد، این یه جهت برای شر. اون صورت دوم ندارد، جهت دوم برای شر. صورت سوم ندارد، جهت سوم برای شر، هاکذا. پس این هیولا جهاتی از شرور رو دارد، جهاتی از شرور رو دارد، یعنی قوه. این تو که الان من بیان کردم، شر رو با قوه یکی گرفتم. البته شر وسیع‌تره، اونجا که عدم هست و لیاقت نیست، اونم شره. ولی اینجایی که عدم هست و لیاقت هست، این منحیسن شره، از این جهت که نداره. منحیسن که قوه شو داره، خیره. هر جا وجود باشد خیر است، هر جا عدم باشه شره. در هیولات چقدر شما عدم دارید؟ یه دونه وجود دارید و اون قوه است، این خیره، بقیه هرچی از شره. پس هیولا مصحح جهات شره، جهات شرور تو هیولا تصحیح میشه. اگه هیولا نبود اصلا جهات شری تصحیح نمیشد، امضا نمیشد. هیچ وقتی شما جهات شری نداشتید تو عالم عقل برید، هیولا نیست، مسحر شر هم نیست، پس شری وجود ندارد. تو عالم افلاک اون شری که با تصادم پدید میاد نیست، ولی شر بالقوه هست. این فلک در این وضع خاص بالقوه است، ولو در مکانش بالفعل، در کیفش بالفعل، در کمش بالفعل، در وضعش بالفعل نیست. لذا حرکت وضعی میکنه تا این وضع که الان نداشته به دست بیاره. دوباره این وضع که به دست میاره دنبال وضع شخصی بعد دوباره حرکت میکنه. این تو فلک هم شر به معنی ناداری هست، منتها شرش فقط توی وضعش وارد شده و اونم هیولا داره. همون هیولاش وارد شده که بالفعل محض نباشه، بالقوه باشه و به خود خودشو فعلی کنه. خب پس هیولا یعنی مسحه جهات شرور. هر جا هیولا هست شرم هست. در فلک هم عرض کردم هیولا هست شر هست، منتها در عالم کون فساد شرور دیگه انواع مختلف داره. توی افلاک فقط یه دونه شر داریم و اون بالقوه بودن وضعه، یعنی اینکه از جهت وضعش بالفعل نیست، از باقی جهات بالفعله. اما در عالم ما خیلی جهات شرور داریم. مسحه این شرور هیولاست. لأن الهیولا چه مسحه جهات شرور است و به عبارت دیگر مشتمل بر امکان استعدادی است. ببینید عبارت عوض کردم که مطلب روشن بشه. هیولایی که مسحه جهات شرور است یعنی مشتمل بر امکان استعدادی است، این هیولا و به تبع امکان استعدادیش نشأت من العقل الفعال، از عقل فعال آمده. کدام حیث عقل فعال؟ به واسطه جهت امکان ذاتی که در عقل فعال است، یعنی به حیثیت امکان ذاتیش منشأ شده برای هیولا، که هیولا مشتمل بر استعداد، مشتمل امکان استعدادی است. پس عقل با حیث امکان ذاتیش منشأ شد برای هیولایی که امکان استعدادی داره. بنابراین امکان ذاتی منشأ شد برای امکان استعدادی، به این بیانی که توضیح داده شد، یعنی امکان ذاتی کل اصل است برای امکان استعدادی. این فرق دوم بود. چون مطلب زیاد بود، توضیح زیاد میخواست، دیگه طول کشید. ولی عبارت انشالله روشن شده باشه. همه نکته هاشو من عرض کردم. فرق سوم انشالله جلسه آینده.